ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. گروهی از کارگران رسمی نفت در تهران و اهواز تجمع کردند. وزارت بهداشت ایران از مرگ 351 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته وزارت امور خارجه ایران، در مذاکرات احیای برجام آمریکا بخش عمده‌ای از تعهداتش را پذیرفته است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. جمعی از کارگران رسمی نفت روز دوشنبه در مقابل مجلس در تهران و ساختمان شرکت ملی نفت در اهواز تجمع کردند. همزمان با این تجمعات، برخی از کارگران که به دلیل شیفت کاری یا دوری مسافت امکان شرکت در آنها را نداشتند، تصاویری را در حمایت از همکارانشان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در همین حال، خبرگزاری ایلنا نوشت که معترضان از جمله خواستار تحقق مطالباتی مانند اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت و اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت هستند. این معترضان میگویند افزایش 25% دستمزد بر مبنای فرمول جدید در محاسبات حقوق و مزایا با توجه به نرخ تورم چندان تأثیری ندارد. کارگران رسمی و همچنین غیر رسمی نفت در ماه‌های اخیر بارها از شرایط کاری و معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 18,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 351 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 75,000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,600,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمار مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. همچنین بنا به اعلام وزارت بهداشت، تعداد افرادی که در وضعیت وخیم بیماری قرار دارند از 5,500 تن گذشته است. با این همه، ستاد ملی مقابله با کرونا اگرچه سفر در روزهای تعطیلات عید فطر را ممنوع اعلام کرده، اما محدودیتی برای برگزاری نماز عید فطر قائل نشده است. کنسولگری ایران در شهر کربلا شامگاه یکشنبه مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت که در جریان این حمله دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی آن به آتش کشیده شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داده که معترضان در واکنش به ترور یک فعال مدنی به نام ایهاب جواد الوزنی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا تجمع کردند. رادیو فردا در این باره با صالح عمر عیسی، استاد علوم سیاسی در اربیل عراق گفتگو کرده است.
دیروز که یکی از فعالان مدنی به نام ایهاب جواد الوزنی در کربلا ترور شد، باعث شد که طلبدارانش یک عکس‌العملی رو نشون بدن و تصور کنند که احتمال داره جمهوری اسلامی ایران دستی داشته باشه در این ترور. به همین خاطر تجمع کردن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و باعث شد که اعتراضات و نارضایتی هایی که داشتن بخشی به قسمتی از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران هم به آتش بزنن.
آقای عمر عیسی، چرا انگشت اتهام به سوی ایران نشانه میره؟ دلایلی که ارائه میکنن برای این مسئله چه هست؟ چرا که این تنها باری نیست که به کنسولگری ایران حمله شده. بار قبل هم در آذر ماه سال گذشته هم به کنسولگری ایران در نجف حمله شد و در تظاهرات میدان تحریر در پاییز و زمستان گذشته هم مدام نام ایران به میان میومد و اتهاماتی به ایران وارد میشد. اما چرا؟ چه میگویند؟
این واقع اینه که ایران به یه نوعی هژمونی زیادی رو در حکومت عراق داره. ایران شیعیان نزدیک به ایران حکومت میکنن در عراق. این باعث شده که بعضی از مردم عراق تصور بکنن که این مال نفوذ ایران در عراق باعث شده که این وضعیتی که در حال حاضر در عراق به وجود اومده باعث اصلش ایرانه. و اگه ایران در عراق کمتر تدخل بکنه که اینا دیگه از قدرت و از دست بدن این شیعیان نزدیک به ایران، احتمال داره که وضعیت اداری، سیاسی و اقتصادی عراق بهتر بشه و به همین خاطر مردم در ذهنیت خودشون این تصور رو دارن که یکی از عاملایی که باعث شده این وضعیت در عراق وجود بیاد ایرانه، و این خاطره که بعضی از مردم تصور میکنن که با کمتر شدن خود نفوذ ایران در عراق باعث میشه که این کسایی که در حال حاضر قدرت رو در دست دارن در عراق، اینا هم قدرت خودشون رو از دست میدن.
آقای عمر عیسی، آیا تحقیق و تفحصی یا رسیدگی جدی به مسئله کشته شدن فعالان مدنی به ویژه ایهاب جواد الوزنی داده شده؟ جنبش موسوم به اعتراضات ملی در عراق از 2 سال پیش در واکنش به فساد گسترده و ناکارآمدی دولت عراق شکل گرفته و 600 نفر از اعضای اون کشته شدند، درست مثل ایهاب جواد الوزنی هدف قرار گرفتند. شما تصور میکنید که اینها رو مردم به ایران نسبت میدن و چرا؟
خب همون واکنشی رو که ما دیدیم، این واکنش رو به خودش میتونه اینو به ما نشون بده که اگر مردم اینجوری تصور نمی کردن، خب مردم نمی رفتن جلوی کنسولگری ایران تجمع کنن یا اعتراض داشته باشن. خود همین اعتراض اینو نشون میده که مردم تصورشون اینه که احتمال داره به یه نوعی ترور کردن این فعال مدنی ایهاب جواد الوزنی، و در گذشته هم تصور میکنن که اینا به یه نوعی مستقیم یا غیر مستقیم احتمال داره که ایران دخالت داشته باشه. حالا اینا تصور میکنن اگه خود ایران هم نباشه، این نیروهایی رو که نزدیک به ایران هستن، اینا احتمال داره که این کار انجام داده باشن. بر اساس این تصور مردم بوده که مردم اومدن جلوی کنسولگری ایران تجمع کردن و به یه نوعی اعتراض خودشون رو نشون دادن که دیگه کسی دیگه به عنوان از فعالان مدنی ترور نشه، و یا به یه نوعی نشون بدن که هژمونی ایران در عراق کمتر بشه.
آقای عمر عیسی، اعتراض ها در واکنش به فساد گسترده و ناکارآمدی دولته. این فساد ها و این ناکارآمدی ها رو شما چگونه توجیه می کنید و نمودشون چگونه است؟
این متاسفانه قدرت سیاسی در عراق به یه نوعیه که کسی که قدرت رو به دست گرفته، به جای اینکه بیاد به صورت درست از قدرت استفاده بکنه و کار بکنه برای منافع ملی عراق و مردم، متاسفانه اینا بیشتر برای منافع شخصی خودشون کار کردن و باعث شده که میلیون ها دلار پول به جیب بزنن، ولی در واقع مردم عراق خدمات عمومی مثل آب و برق نداشته باشه و روز به روز جوانان بیشتری به کار بشن، و این باعث شده که به صورت کلی یه فاصله طبقاتی زیادی در عراق شکل بگیره. مردم روز به روز علاوه بر اینکه رژیم صدام حسین سرنگون کرده، مردم تصور داشتن که بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین وضعیت اقتصادیشون بهتر میشه، ولی متاسفانه ما میبینیم که وضعیت اقتصادی عراق روز به روز داره بدتر میشه، علاوه بر اینکه منابع معدنی زیادی به خصوص نفت زیادی داره صادر میکنه، ولی پولش به جای این که به جیب مردم بره، متاسفانه به جیب بعضی از مسئولان عراقی میره، و این باعث شده که مردم به صورت خیلی منفی قدرت سیاسی عراق نگاه بکنن. مردم خواستار این کسانی که در حال حاضر قدرت سیاسی عراق رو در دست دارن، به صورت کلی این اشخاص همه در کنار بشن، یک اشخاص دیگه بیان قدرت رو به دست بگیرن که یک خدمات بهتری رو برای مردم ارائه بدن. و تصور مردم از قدرت سیاسی اقتصادی عراق اینه که این افراد بیشتر تحت هژمونی ایران قرار دارن تا اینکه برای منافع ملی عراق کار بکنن. بیشتر سیاست دنبال سیاست‌های ایران هستن که مردم عراق باعث شده اینو به صورت یک نگاه منفی برای منافع ملی خودشون و برای وضعیت اقتصادی خودشون ببینن، و به نظر من این وضعیت احتمال داره حتی بعد از انتخابات عراق هم ادامه پیدا بکنه، چون حتی اگه انتخابات عراق هم شکل بگیره خیلی مشکله که بعضی از اشخاص بیان قدرت رو به دست بگیرن بیان و این اشخاص بیشتر کار بکنن برای منافع عمومی مردم عراق. ما در انتخابات گذشته دیدیم حتی نزدیک 45% مردم عراق در انتخابات شرکت کرده بودند، بیشتر از 55% مردم عراق اصلا در انتخابات شرکت نکرده بودند. از نظر من در انتخابات آینده عراق هم این شرکت مردم در انتخابات از 45% هم پایین‌تر خواهد آمد، چون مردم به صورت کلی امیدی رو ندارند که این انتخابات بتونه سیستم سیاسی عراق رو دگرگون بکنه که وضعیت آنها بهتر بشه.
کنسولگری ایران در شهر کربلا شامگاه یکشنبه مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت و در جریان این حمله دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی آن به آتش کشیده شد. از صالح عمر عیسی، استاد علوم سیاسی در اربیل در عراق میشنیدیم. و اما یک روز مانده به شروع ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان نامزدی در این انتخابات مخالفت کرد. حسن روحانی به وزیر کشور دستور داد ثبت نام داوطلبان نه بر پایه مصوبه شورای نگهبان که بر اساس قوانین موجود انجام شود. در این باره دیدگاه احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان رو بشنویم.
اشاره آقای روحانی به این موضوع هست که مصوبه شورای نگهبان در واقع شکل قانونی نداره، موضوعی هست که قبلا هم برخی از حقوقدانان یا فعالان سیاسی گفته بودند که مصوبه شورای نگهبان عملا به نوعی وارد قانون گذاری شده، در حالی که این شورا در دوره‌های گذشته عملا تنها مجاز بوده که موضوعاتی مربوط به آیین‌نامه داخلی خودش یا موارد مشابه رو تصویب بکنه. البته این مصوبه شورای نگهبان هم در واقع همون شرایطی که توی مصوبه مجلس ذکر شده بوده رو به عنوان شرایط کاندیداها آورده، اما اون مصوبه به دلیل ایرادات شورای نگهبان شکل قانونگذاری پیدا به دلیل ایرادات هیئت نظارت مجمع در نهایت از توی خود شورای نگهبان تایید نشده. در نهایت البته در عمل اتفاق خاصی نمیفته، یعنی چون در نهایت وزارت کشور اسامی افراد ثبت نام شده رو به شورای نگهبان ارسال میکنه و این شورا میتونه که هر فردی رو که مد نظرش بود رد صلاحیت بکنه. تنها تفاوتش اینه که اگر اون مصوبه شورای نگهبان اجرا میشد، برخی از نامزدها نمیتونستن که ثبت نام بکنن. برخی از اعضای شورای نگهبان هم به هر حال مطرح کردن که ممکنه که در این دوره به این دلیل که قانون هنوز تایید نشده استثناءهای قائل بشه درباره این شرایطی که در اون مصوبه ذکر شده، ولی به هر حال این موضوع بیشتر بعد سیاسیش مهم هست، یعنی در دوره‌های گذشته کمتر مرسوم بوده که به هر حال در فصل انتخابات رئیس جمهور بیاد بگه و اون اعلام بکنه که اون آیین‌نامه یا موضوعی که مد نظر شورای نگهبان بوده را وزارت کشور نباید اجرا بکنه. تنها نمونه مشابه این شکلی موضوع انتخابات اولین دوره شوراها بود که هیئت نظارت مجلس نامزدهایی رو رد صلاحیت کرد، اما وزارت کشور در نهایت اسم اونها رو اعلام کرد. البته این این درگیری به شدت اون نیست، یعنی در نهایت به این شکلی است که مثلا اگر شورای نگهبان کسی رو رد صلاحیت کرد، وزارت کشور اسم اون رو به عنوان نامزد اعلام بکنه، تنها در مرحله قبل از انتخابات هست.
از احسان مهرابی روزنامه نگار مقیم آلمان میشنیدیم. و ما کارگران سیمان سپاهان اصفهان روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه، بهره‌وری و همچنین تهدید به اخراج کارگران معترض به وسیله حراست اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از زمانی که شرکت هولدینگ قدیر مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل قطع شده و کارگران معترض تهدید به اخراج شدند. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید با مراجعه به وبسایت ما radiofarda.com خبرها رو بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید، ببینید و بخونید. همزمان در رادیو فردا.com میتونید گزارش‌ها و مجله‌های مختلف و حتی بخش‌های مختلف خبری رو اگر از دست دادید بشنوید. شماره پیامگیر ما هم هست 00420221122113. خدا نگهدار تک تکتون.